ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
خبرها از بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی رکورد زد. این خبر خوب رو اتاق بازرگانی داده و گفته در 9 ماهه امسال بیش از 2 میلیارد و 100 میلیون دلار محصولات کشاورزی صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 15% افزایش داشته. همسایگان ایران به علاوه هند و ویتنام و آلمان مهمترین مشتریان محصولات کشاورزی ایران در این مدت بودند. افزایش قیمت ارز مهمترین علت افزایش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده.
گوشت گرم و منجمد گوسفند به صورت نامحدود توزیع می شود. این خبر رو مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام داده و گفته الان روزانه 100 تا 150 تن گوشت تازه گوسفندی به صورت شقه به قیمت هر کیلو 40 هزار تومان و گوشت گوساله منجمد هر کیلو 29 هزار تومان بدون محدودیت توزیع میشه. حمید ورناصری گفته توزیع گوشت تا پایان تعطیلات نوروز در میادین میوه و تربار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی از فروشگاه‌های منتخب در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. ورناصری این را هم گفته که فروش دونبه با گوشت تنظیم بازاری ممنوعه، چون قیمت‌های اعلام شده برای گوشت بدون دونبه است. خبر دیگر این که درباره گوشت مدیر کل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته در 8 ماه منتهی به آبان قاچاق دام زنده در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4.5 برابر شده و به بیش از 926 هزار رأس دام رسیده. امیرزاده دهقانی‌نیا گفته علت اصلی افزایش قاچاق دام به خارج گرونی قیمت ارز و بیشتر دام‌ها به کشورهای همسایه از جمله عراق قاچاق میشه.
روز گذشته هواپیمای ارتش که در اجرای طرح مردمیاری از قرقیزستان گوشت گرم به کشور حمل می‌کرد دچار سانحه شد و سقوط کرد. اما سوال اینه که چرا هواپیما مگه گوشت رو با کامیون‌های یخچالدار حمل نمی‌کنن؟ آقای روحانی رئیس جمهور دیروز در استان گلستان این ابهام رو برطرف کرد.
ما در شرایط امروز میدونید که برای اینکه مردم در مضیقه نباشند ناچاریم گوشت گرم رو مقداری که نیاز کشور هست و ما کمبود داریم با هواپیما حمل کنیم، چون زمان به اندازه کافی نیست که ما بخواهیم گوشت گرم رو با وسایل دیگر به کشور برسانیم.
رئیس جمهور همچنین از اینکه فقط گرونی ها دیده میشه و ارزونی بعضی کالاها نادیده گرفته میشه انتقاد کرد.
30 میلیون نفر حداقل در سال به بیمارستان مراجعه میکنه. 80 میلیون جمعیت ایران در پوشش بیمه قرار گرفته. ما اینا را که محاسبه نمی کنیم. اینا کار بزرگیست. این همه برق با قیمت بسیار ارزان، آب خوردن با قیمت بسیار ارزان، مقایسه کنید با کشورهای دیگر، با منطقه. انرژی که در اختیار مردم قرار میگیره، بنزینی که در اختیار مردم قرار میگیره، گازوئیل 1 لیتر در ایران 300 تومانه، تو کشورهای همسایه حداقل 4000 تومانه، 5000 تومانه، 10000 تومانه. بعد طرف میگه که آقا گرانی. بله درسته، گرانی هست، سخته برای مردم، من میفهمم. ولی اینور ارزونی رو ما هیچ وقت محاسبه میکنیم که وضع انرژی ما، گاز با چه قیمتی ما مصرف میکنیم تو این کشور، تمام بخش های انرژی ما، نون با چه قیمتی مصرف میشه در کشور، گندم با چه قیمتی، گندمی که ما 1600 تومان میخریم چند میدیم به نونوا، 1600 تومانی 600 تومان میدیم به نونوا، 1000 تومان داریم سوبسید میدیم تو هر کیلو گندم. اینا رو کسی محاسبه نمیکنه که.
امروز همچنین با حضور آقای روحانی رئیس جمهور طرح توسعه بیمارستان 5 آذر به بهره برداری رسید. به گفته سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت، ساخت یک بیمارستان 600 تخت خوابی در شهر گرگان هم از دیگر طرح‌های در دست اجراست.
در آستانه 40 سالگی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بهره برداری از بیش از 5400 طرح عمرانی در مناطق محروم کشور آغاز شد. این طرح‌ها به دست دلاورمردان نیروی زمینی سپاه ساخته شده. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه، در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی نیروی زمینی سپاه تأکید کرد با رویکرد مردمداری و استفاده از مردم، برقراری امنیت و رفع محرومیت در دستور کار جدی نیروی زمینی سپاه قرار دارد و مجموعه امکانات استان‌های جنوب شرق و شمال غرب در خدمت برقراری امنیت قرار گرفته. فرمانده سپاه گفت امروز 20,000 بسیجی در حال کمک به نیروی زمینی در مناطق مرزی هستند و این یعنی مردمی بودن امنیت. سردار جعفری تأکید کرد همه امکانات دشمن بسیج شده تا اقدامات مثبت جمهوری اسلامی رو وارونه نشون دهد.
قاتل ملیکا، کودک 5 ساله اصفهانی، در ملأ عام اعدام شد. این خبر رو رئیس کل دادگستری اصفهان داده و گفته حکم اعدام قاتل ملیکای 5 ساله سحرگاه امروز در یکی از میادین اصلی فلاورجان در ملأ عام اجرا شد. احمد خسروی وفا گفته متهم این پرونده در مهر امسال در پی یک معامله شوم مواد مخدر ملیکا طفل 5 ساله فلاورجانی رو به گروگان گرفته و به قتل رسونده بود که با اقدامات سریع قضایی در کمتر از 24 ساعت دستگیر و در کمترین زمان هم محاکمه و حکمش اجرا شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات 3 متهم بانک سرمایه هم آغاز شد. دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه، و محمد رضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، امروز در شعبه 3 دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. این 3 نفر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت پای میز محاکمه رفتند.
صندوق قرض‌الحسنه مهر ایثارگران مجوز فعالیت نداره. بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، تشکیلات موسوم به صندوق قرض‌الحسنه مهر ایثارگران یا مؤسسه حمایت ایثارگران مجوز از بانک مرکزی نداره و شماره ثبت این مؤسسه هم جعلیه و فعالیتش غیر قانونیه. بدونید این رو. بانک مرکزی تاکید کرده که این صندوق اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری همراه با درج عبارت جعلی تحت نظارت بانک مرکزی منتشر کرده که هیچ اعتبار و ارزشی نداره. بانک مرکزی از هموطنان خواسته از سپرده‌گذاری در این مؤسسه یا دریافت تحصیلات از اون خودداری کنن. بانک مرکزی این رو هم گفته که موضوع رو به نیروی انتظامی و قوه قضایی گزارش داده تا از فعالیت این صندوق جلوگیری کنن.
دولت 150,000 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارد. محمد شریعت‌مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر اضافه کرده که سازمان حسابرسی این میزان بدهی را تایید کرده و رقم اعلامی سازمان برنامه و بودجه اشتباهه. سازمان برنامه گفته بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 69 هزار میلیارد تومانه. وزیر تعاون این را هم گفته که دولت امسال 45 هزار میلیارد تومان از بدهیش رو به تأمین اجتماعی پرداخت کرده و 5 هزار میلیارد تومان رو هم سال دیگه پرداخت میکنه.
رئیس انجمن داروسازان ایران درباره احتمال ورشکستگی داروخانه‌ها به علت تأخیر زیاد سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت بدهیش به داروخانه‌ها هشدار داد. محمد باقر ضیا گفته داروخانه‌ها در حال حاضر از نظر نقدینگی وضع نامناسبی دارند و به شدت در مضیقند و بیمه‌ها به خصوص تأمین اجتماعی باید فکری در این باره کنه. رئیس انجمن داروسازان اضافه کرده که سازمان تامین اجتماعی طلب داروخونه ها رو تا خرداد پرداخت کرده، اما در 7 ماه گذشته هیچ پرداختی نداشته. زیا گفته پولی که در اختیار بیمه هاست سود داروخونه ها نیست، بلکه سرمایه شه و باید این سرمایه به داروخانه دار برگرده تا بتونه دارو بخره. رئیس انجمن داروسازان ایران این رو هم گفته که اگه این وضع ادامه پیدا کنه داروخانه ها دیگه امکان ارائه خدمت ندارن.
حالا یه خبر خوب و خوشحال کننده. افشانه 100% گیاهی درمان میگرن با مجوز سازمان غذا و دارو به بازار عرضه شد. این اسپری محصول 25 سال تحقیق محققان پارک فناوری پردیس و در ساختنش از ترکیبی از گیاهان دارویی مثل استخدوس، مرزنجوش، رازیانه و گل بنفشه استفاده شده و عوارض داروهای شیمیایی را هم نداره. ویژگی مهم این دارو اینه که داروهای ضد میگرن موجود در بازار شیمیایی و فقط مسکن هستند، اما 96% بیماران میگرنی که داروی گیاهی ایرانی رو مصرف کردن سردردشون کاملا خوب شده.
اما خلوص و نیت پاک شهید حجاجی رو عزیز کرد و پدر و مادرش رو عزیزتر. تبریک پدر و مادر شهید مدافع حرم محسن حجاجی به عروس سابق خود به خاطر ازدواج مجدد بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته. والدین این شهید مدافع حرم در پیام تبریک خطاب به همسر سابق شهید حجاجی نوشتن که وصلت مجدد وی با توصیه و خوشحالی بزرگان همراه بوده و این نوید بخش رضایت خدا از این پیوند جدیده. یکی از کاربران در فضای مجازی نوشته که خانواده شهید حجاجی با این پیام تبریک عرف نادرست رو درباره ازدواج مجدد همسران شهدا اصلاح کردند. کاربری هم نوشته که خبر ازدواج مجدد همسر شهید حجاجی حس خوشحالی انباری به همراه داره. کاربری هم نظر داده که فرهنگ سازی و تابو شکنی خانواده شهید حجاجی در تبریک گفتن به عروس سابقشون به خاطر ازدواج مجدد شاید به اندازه خون شهید تأثیرگذاری و اهمیت داشته باشه. شهید محسن حجاجی مرداد سال گذشته در مصاف با دژخیمان تکفیری داعش در سوریه اسیر شد و به شهادت رسید.
هیئت دولت در جلسه هفته گذشته خود مصوب کرد که 3 میلیارد تومان به سازمان حفظ نباتات برای امهای سموم کشاورزی سنواتی یا تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف اختصاص یابد. علی مراد سرافرازی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با همکارم رشیدی درباره اینکه چرا این سموم به موقع در اختیار کشاورزان قرار نگرفته گفته به دلیل تغییرات اقلیم و کم و زیاد شدن آفتها ممکنه از همه سموم وارداتی در اون سال استفاده نشه و این طبیعیه.
بعد از 2 سال تست های فنی انجام میشه در این مورد، چنانچه کیفیتشون کم میکن به قوت خودش باقی باشه، برای 1 سال بعد تمدید میشه، در غیر این صورت تبدیل میشن به سموم سنواتی. و خب این مبلغ اختصاص داده شد بعد از جمع‌بندی در خصوص این که میزان سموم سنواتیمون به چه اندازه هست نسبت به امها اونها اقدام میکنیم. بحث امها سمومی که به این ترتیب بوده باید میفرستادیم به کشورهای خارجی اتفاق میافتاد که اونجا امها انجام بدن. خوشبختانه این تکنولوژی به داخل کشور منتقل شده در حال حاضر. هزینه بسیار گزافی برای بردن اینها به خارج از کشور امهایشون بایستی هزینه صرف میشد.
این سوم خب چرا در اختیار کشاورزان به موقع قرار نگرفته؟
به دلیل تغییرات اقلیمی ممکنه 2 جور اتفاق بیفته. در اون سال خاص ممکنه طغیان آفت بیشتر باشه، حتی در مواردی ما مثلا با کمبود مواجه بشیم، مجبور شیم بیشتر وارد بکنیم. در برخی از سالها ممکنه که تمام این مصرف نشه یا بخشش باقی بمونه. این امری طبیعیه، چیز خیلی عجیبی نیست.
حالا ما یه هزینه ای رو صرف خرید سموم کردیم، یه هزینه ای الان داریم صرف امهاش میکنیم، یه هزینه هم در حقیقت صرف هزینه انبارداری این سموم کردیم. غیر منطقی نیست؟
فرمایش شما کاملا صحیحه. طبیعتا ما با توجه به این ساختار مانیتورینگ جدیدی که داریم راه‌اندازی میکنیم قطعا این برنامه با دقت بیشتری دنبال خواهد شد.
و نگرانی مرد خشکبار ایران از احتمال توقف صادرات. اسدالله عسکرولادی میگه بعد از 65 سال کار در حوزه صادرات 2 ماهه که دیگه کالای ایرانی صادر نمی کنه، چون صادر کنندگان مشکلات زیادی با سامانه نیما دارن. وی از بانک مرکزی خواسته نحوه کار با سامانه نیما رو به صادر کنندگان آموزش بده.
بله، و خبر آخرین که شاخص بازار بورس الان 165613 واحده که در مقایسه با روز گذشته 916 واحد بالا رفته.
نظر، انتقاد، پیشنهاد و سوژه هاتون رو به شماره 30611 پیامک کنید.
هنگام گلبانگ از نزول بفق تهران ساعت 12:14 است. از توجه و همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
دوستات و جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینکیک گرجی.
خاویار بادم جون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین.
رخاوت، به نام خدا و سلام. ایمان ساکی هستم و همراه سایر همکارانم در 25 دقیقه پیش روی برنامه رخاورد از شما دعوت میکنیم که تو لحظات پایانی با ما بمانید. برنامه رهاورد یک مجله شنیداری با موضوعهای علمیه که از شما دعوت میکنیم که شنونده این برنامه باشید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره موفقیت محققان کشورمون در ساخت دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی صحبت بکنیم. محققان در دانشگاه بیرجند برای اولین بار در کشور موفق به طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی شدند. ابتدا این رو بگم که در سالهای اخیر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به خاطر کاهش پیوسته منابع انرژی متداول و مرسوم فعلی و از طرفی هم تقاضای روزافزون انرژی یا همون امنیت انرژی و افزایش آلودگی زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی‌های فسیلی خیلی بالا رفته. در بین منابع انرژی تجدیدپذیر هم استفاده از سیستم‌های تولید انرژی خورشیدی به خاطر هزینه عملکرد و نگهداری پایینشون، قابلیت اطمینان بالا، طول عمر زیاد، مدولار بودن، نصب سریع و آسان، عملکرد بدون سر و صدا، تولید توان بدون آلودگی و دسترس پذیری در سراسر کره زمین به سرعت در حال رشدن. ولی با همه این مزیت‌هایی که عرض کردم، سیستم‌های خورشیدی متأسفانه بازدهی مطلوب رو ندارن، چون که بازدهی یک سیستم خورشیدی به عوامل زیادی مثل دما، تابش، مشخصات طیفی و بازتاب نور خورشید، تابش غیر یک نواخت و چیزهای مختلف دیگه بستگی داره. به خاطر همین قبل از نصب و بکارگیری سیستم‌های خورشیدی باید ارزیابی، اعتبار سنجی و تایید عملکرد سیستم‌های آماده سازی توان خورشیدی مثل اینورترهای خورشیدی و تجهیزات ردیابی نقطه توان بیشینه مربوط به اونها در یه محدوده وسیع از شرایط محیطی و بار متغیر انجام بشه که به خاطر این از شبیه ساز آرایه خورشیدی به طور گسترده استفاده میشه. دستگاهی که محققان بیرجندی طراحی و ساختن ویژگی‌های منحصر به فردی مثل ولتاژ و جریان فوتوولتاییک با ریپل بسیار کم، یعنی کمتر از 0.5%، کنترل تمام دیجیتال، دینامیک سریع، انعطاف‌پذیری بالا، تغذیه ورودی سه‌فاز و بازدهی بالاست. یه نکته جالبتر این که قیمت این دستگاه 1/6 مشابه خارجیشه. هزینه اجرای این دستگاه خیلی کمه و 5 میلیون تومانه و زمان طراحی و ساخت این دستگاه هم تا الان 2 سال به طول انجامیده. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در این فرصت و در بخش پزشکی برنامه رهاورد قصد داریم به بیماری سرطان بپردازیم و همینطور از راههایی که امروزه برای درمان این بیماری به کار گرفته میشن بشنویم. آقای دکتر سید محمد امین موسوی، فوق دکترای بیوشیمی سرطان، در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام از این مقوله و از این زاویه وارد بشم که اهمیت قضیه دیده بشه. چرا ما با این همه پیشرفتایی که در عرصه‌های مختلف علم کردیم، ما حتی با ایدز هم تا حدودی تونستیم کنار بیایم، مقابله کنیم، ولی سرطان یک مشکل لاینحل پزشکی هست. پزشکی در واقع میتونم بگم بوده. ببینید، من اگه بخوام سرطان رو تعریف کنم، سرطان در واقع رشد بی‌رویه سلول‌هایی است که در این حال نامیرا شدن. یعنی اگه سلولی بی رویه تقسیم بشه و در این حال نمیره، یعنی فرایند رشد سلول بدون کنترل. ببینید، یه سلولی ممکنه تکثیر زیاد پیدا کنه ولی فرایند مرگش به حالت عادی باشه، مثل یه سلولی که پیر میشه میمیره. این دستکاری میشه یه دفعه میبینید چندین برابر تعداد سلول‌ها بیشتر میشن. این مثل زگیل، مثل یک خالی میتونه در بدن کنترل بشه. سرطان نیست، این یک تومور خوشخیمه. ما وقتی بحث سرطان رو عنوان میکنیم، منظورمون اون حالت بدخیمیه و اون زمانی در واقع شکل میگیره که سلول در این حال که تکثیر میشه نتونه بمیره. ما هی مواجه هست بدن با سلول هایی که در این حال نقش ندارن، عملی انجام نمیدن، غذاهای قسمت های مختلف بدن رو میخورن، تهاجم میکنن به بافتا و نمیمیرند. پس من تاکید میکنم سرطان 2 تا مشخصه باید داشته باشه حداقل: هم رشد زیاد، هم نمیرد. اگر صرفا یکی از اینا باشه، اون سرطان به معنی بدخیمی نیست. از حدود 10-15 سال پیش دانشمندا به این نتیجه رسیدن که ما یک خطای دیدگاهی و سیستماتیک نسبت به سرطان داریم. یعنی نگاهمون نسبت به منشأ سرطان، عامل سرطان، از نظر سلولی دقیق نبوده. ببینید، من میخوام گریزی بزنم اینجا به این که چجوری میشه که فرایند سرطانی شدن یک سلول شکل میگیره، چجوری میشه فرایند مرگ شکل میگیره، چجوری میشه فرایند پیری شکل میگیره. شما بهتر میدونید که سلول های بدن نیمه عمر دارن. به عنوان مثال، پوست شما هر 2 هفته یک بار تغییر پیدا میکنه. در نظر بگید قرار هست سلول های پوست شما یه تغییر ژنتیکی پیدا کنه. آیا اینها میتونه تبدیل به سرطان بشه؟ جواب اینه که نه. چرا؟ چون اینها یه نیمه عمری دارن، امکان داره 2 هفته بعد از بین برن. سلول‌هایی در بدن داریم به نام سلول‌های بنیادی که این سلول‌های بنیادی تا آخر عمر انسان میمونن، مسئول این هستن که اگه سلولی از بین بره اونها جایگزین کنن. نقش اینو دارن که اگه بافتی آسیب میبینه اونها ترمیم کنن. در بحث نگاه به سرطان الان به این صورت داره وارد قضیه میشن که ما در ابتدا همه دارو هدف قرار میداده اون سلول هایی که بی رویه رشد میکردن، مثلا توموری دیده میشده اونا برداشته میشده. شیمی درمانی میشده، رادیو درمانی میشده، تومور از بین بره. ولی اون سلول اصلی، سلول هدف که سلول بنیادی سرطانزاست، اون ریشه‌کن نمیتونسته بشه. یعنی نگاه نبوده که اون هدف قرار بدن. پس نوع هدفگیری در سرطان دقیق نبوده تا چندین سال قبل. در همین راستا نگاه ما برای اتوفاژی بر این اساسه که نگاهمون رو هدفمند کنیم. ما الان یک نگاه جدیدی رو داریم به سرطان، در واقع در راستای یک نگاه جدید به سرطان داره حرکت میکنیم. تئوری به نام منشأ سلول بنیادی بودن سرطان رو مد نظر داریم. یعنی اگه قرار سرطان درمان بشه، باید سلول مولد سرطان بتونه هدف گیری بشه، و الا شما بیمار سرطانی رو که عمل میکنه یا شیمی درمانی میکنه، بعد دو سه ماه میبینید عود میکنه. پس یعنی نتونستیم ما سلول مولد رو از بین ببریم. این قضیه در سرطان خون چون بسیار پررنگ‌تره، تمرکز ما بر سرطان خونه. در واقع ما با همکاری دانشگاه‌های خارج کشور یک تکنیک کشف دارو رو داریم اجرا میکنیم. تکنیک نوینی هست. در مقیاس بالا دنبال این هستیم که مسیرهای مختلفی که این اتوفاژی رو اکتیو و فعال نگه میداره در سلول بنیادی مهار کنیم، از بین ببریم. مشکل فقط اینه که چه دارویی به کار ببریم، و داروی مناسب برای هدفگیری این اتوفاژی وجود نداره، مهار اتوفاژی وجود نداره، داروی مناسب قابل اینکه در کلینیک عرضه بشه. قرار هستش که تعداد بسیار زیادی ترکیب تست اولیه بشن، ترکیباتی که ظرفیت بالایی دارن به مرحله قربالگری دوم برن، قربالگری سوم، و ترکیبات کاندیدا انشالله وارد فازهای مدل‌های آزمایشگاهی موشی، و انشالله اگه پاسخ ببینیم در مدل‌های انسانی ورود پیدا کنن.
برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. ما رو تا آخر برنامه همراهی کنید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خصوصا شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا درباره کاربرد علوم انسانی در زندگی به تفکیک رشته‌های مهم و تأثیرگذار اون بپردازیم. در قسمت پیشین در مورد فلسفه و کاربردهاش صحبت‌هایی رو ارائه کردیم. در این قسمت می‌ریم به سراغ یار جدا نشدنی فلسفه، و یا به گفته‌ای کلید فلسفه، یعنی منطق. اساساً انسان موجودی متفکره. عنصر اندیشه با سرشت آدمی عجین شده و کمتر کسی می‌تونه از اون دوری کنه. کنجکاوی از آغاز و انجام هستی، سعادت و راه‌های دستیابی به اون از جمله خردورزی‌هایی بوده که همیشه با بشر همراه بوده و هست. انسان در جریان تفکر همیشه با بهره‌گیری از معلومات و اندوخته قبلیش در ذهن، از مجهولات خودش کم می‌کنه و به آگاهی‌های خودش افزوده می‌کنه. خب در این مسیر گاهن از عهده حل مجهول برمیاد، ولی بعضی اوقات در نیمه راه باز مونده و موفق به حل اونها نشده. بشر در جریان تلاش فکری خودش برای کشف واقعیت، راه‌های گوناگونی رو انتخاب می‌کنه که بعضی از اونها درست و بعضی‌ها نادرستن. حالا اینجاست که پرسشی اساسی و دغدغه جدی در ذهن شکل می‌گیره که اصلاً می‌تونیم راه‌های درست تفکر و اندیشه رو از راه‌های نادرستمون تشخیص بدیم؟ اگه می‌تونیم، ابزار و راه اونها چیه؟ این پرسش موجب میشه تا بسیاری از اندیشوران و در رأس اونها حکیم ارسطو سخت به تکاپو بیفتن و چارچوب ها و قالب های خاصی رو برای صیانت و دوری اندیشه بشر از خطا طراحی کنن. خب از این رو علم منطق پدید اومد. بنابراین اگر بخوایم تعریفی از منطق ارائه کنیم، میتونیم بگیم منطق مجموعه ای از قواعد کلیه که کاربرد درست، دقیق و ماهرانه آنها ذهن را از خطا در اندیشه باز می‌دارد. منطق به ما قدرت درست استدلال کردن رو میده. منطق به ما قدرت درست بحث کردن رو میده. چه در مباحثه های خانوادگی، چه در مباحثه های فرهنگی، چه در مباحثه های اجتماعی و حتی مباحثات سیاسی. یکی از کارکردهای مهم منطق جلوگیری از راه پیدا کردن مغالطه یا همون سفسطه یا به گفته خطای در استدلال در مباحثات. واژه مغالطه یا سفسطه بدون شک به گوش همه ما آشناست. همه ما حتما در زندگی با کسانی روبرو شدیم یا کسانی در دور و برمون هستن که هنگام بحث کردن سعی میکنن به هر نحوی که شده ما رو مغلوب بحث کنن و خودشون با احساسی پیروزمندانه از بحث خارج بشن. خب مسلما اگر دقت کرده باشید این افراد از هر دری سخن میگن و به هر دری میزنن تا به هدف خود برسن. اما این مسئله جدیدی نیست، چرا که در یونان با